واقعا یکی از اشکالات مهمی که امروز در فضای حوزه مطرحه و به یک نگاه تو فضای حوزه سکولار و حوزه انقلابی و به یه نگاه عمیق‌تر توی کارگردانان حوزه انقلابی مطرحه، همین قسمتیه که شما خوندید. این جواب به اون، یعنی اون اشکال است، اون اشکالی که اینجا وجود داره، گفتم با یه نگاه و با نگاه عمیق‌تر. اونم اینه که یه عده‌ای از کسانی که حوزه انقلابی رو قبول ندارن همین سوال رو روش مانور میدن که حالا جدیدن تو بعضی از محافل علمی با زبان دفاع اما فی الواقعه اشکال داره توسط یه سری آدم‌های دوزیست مطرح میشه. زبون شاخلی میگن که شما گفته بودید که مثلا به تعبیر رهبری معظم حفظه الله و ابقا، شما گفته بودید که مثلا در حوزه قدیم ما تحصیل داشتیم، تهذیب هم داشتیم، اما به حسب شرایط زمان کارآمدی اون موقع با شرایط اون زمان نسبتاً بود، اما با شرایط زمان حاضر اون کارآمدیه که توسط یه مبلغ دین باید انجام بشه از دست رفته. ما بیایم به برکت انقلاب طلبه را کارآمد هم کنیم، بعد امروز بعد از گذشته مثلا یه سالیان متمادی اومدیم طلبه رو کارآمد کنیم، تحصیل و تهذیبش هم ازش گرفتیم، بعد میگن خب بیایم اینو چیکار کنیم، این معما رو. ما مخالف نیستیم، اما خب عملا چه اتفاقی افتاده؟ طلبه ها توکل و زهدشون رو از دست دادن، بعد مثلا آسیب شو میگن مدرک گرایی چی 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 چی. اومدیم کارآمدی رو درست کنیم، طلبه رو فکر میکردیم میخوایم مدل جهادی بار بیاریم، دیدیم تو مدل جهادیه راست میگی، تو خود مثال مدل جهادی واقعا اون زهد و قصد و قربته بود، همت ها و باکری ها اینطور بودن، اما شما اومدید طلبه رو زود وارد بازار کار کردید و اون تهذیب و اون تخلق با آداب و اخلاق و چی و چیشو از دست رفت. لذا میبینید الان مفاسد طلبهایی که تو سن کم میرن مثلا امام جمعه میشن، میرن مبلغ میشن، میرن چی میشن، بیشتره، علم کم شده، تهذیب کم شده، و بعد میگن آفر، بعد میگن این اشکال، اشکال طلبه عصر انقلابه. یعنی این ادبیاتش ادبیات بدی نبود ها، اما واقعش چیه؟ ادبیاتش ادبیات بدی نبود، اما واقعش اینه که پس ما بگم همون تحصیل و تهذیب همونو بگیریم که حداقل اصل حوزه از بین نره. متوجهی؟ خالی اشکال، اشکال دیگه، اشکال شوخی نیست، یه اشکال مستشکل نمیگه که حکومت شاه بهتره که ما بهش بگیم حکومت آخوندا بهتر شاهه، یا میگه اون اتفاقی که عملا میگه در پرتو انقلاب اتفاقی که افتاده داره ریشه حوزه رو. خب بعد اینو چی؟ این فقراتی که خوندید جواب به این اشکاله، فقرات نورانی منشور امام. امام داره میگه شما اگر انقلابم نبود، شما برای ایفا نقش اصلیتون، یعنی قائم مقام امام بودن در عصر غیبت، خودتون باید برای یه فکری میکردید. یعنی یا باید الان شما پاسخگوی به شرایط زمان نباشید تا فکر کنید باقی میمانید که در واقع باقی هم نمیمانید. یا اگر میخواید پاسخگو باشید باید برای شرایط فعلی فکر کنید، بعد اگه فکر کنید خب میشه همین مشکل، چون جنس مشکلات زمانه یه جنسیه که داره تحصیل و تحذیب و نابود میکنه. یعنی یا شما باید بگید ما وارد حل این ویروس، ما که طبیبان روحانیم وارد این نمیشیم چون میترسیم خودمونم ویروس بگیریم بمیریم، مفهوم دارم چه عرض میکنم؟ یا اگه وارد میشیم با وارد بشیم حلش کنیم. بعد اون موقع نقش انقلاب چیه؟ نقش انقلاب اینه که حداقل برای شما ویروس رو ضعیف کرده، تسهیل کرده کارتونو، نه اینکه ببین زهن صحنه عوض میشه. امام میگه شما اگر مثلا الان توی مثلا سان فرانسیسکو بودید باید چیکار میکردید برای ترویج دین؟ اگه وسط ترکیه بودید باید چیکار میکردید برای ترویج؟ حداقل انقلاب اومده ویروسو دوزشو آورده پایین. یعنی انقلاب اومده یه صد اولیه درست کرده، یه بخشی از ویروس میخوره به صد اولیه میفته، باقیشو شما مواجهید. یعنی این فقرات پاسخ به این اشکاله، اما باید این اشکال رو حلی هم پاسخ بدیم. امام تو ادامه ی همین فقرات که خوندید پاسخ حلی هم داده، نه فقط پاسخ نقضی. یعنی امام پیشاپیش به استقبال سوال دهه چهارم انقلاب برای ساختمان حوزه رفته پیشاپیش. نه نامه درسته، مال آخوندم هست، اما باید بحث کنیم در موردش. ظاهرن تو مال آخونده خب بحث تاریخ، ما هیچ جای تاریخ جز اون چیزی که تو قرآن اومده خب نمیتونیم قسم بخوریم. یعنی اسناد تاریخی ما هیچ کدومشون یقین بالمعنی لخص خوبمون نمیده، اما بر اساس اشل اتفاقات تاریخی مسلمه که از جهت تاریخی ای بوده، ظاهرن اینطوریه ماجرا. اما باید تو کدوم بحثم دارم حالا. البته دلیل، البته آقای صالح نیا ببینید اون چیزی که امروز بهش میگن دلیل عقلی ولایت فقیه اون دلیلی نیست که امام گفته، غالبا گفته میشه، نمیگم همه، اون نیست، اون یه جمع مکسر بین عبارتهای علامه طباطبایی و امامه. نه عبارتهای علامه طباطبایی است برمته ها، نه عبارتهای امام است برمته. من تو این فقه روابط اجتماعی که الان پنجشنبه ها داریم الان دو سه جلسه زیر ساخت ساختم که وارد عبارت علامه بشم، این جلسه این هفته وارد عبارت علامه شدم، تازه بعد نشون دادم عبارت علامه تقریبا تو اصول حاکم با این عبارت امام یکسانه. این جمع مکسره، این چیزی که الان داره گفت. اول باید اصول اولیه حرکت امام مثل اصالت و ظهور امام اول در بیاد تو ای بحث. امام یه مبنا داره، شما میخوای کار با الفاظ کنی بدون اصالت و ظهور میتونه حرکت کنی؟ شما هرچی در مورد اطلاق عمومی میگی رو اصالت و ظهوره. امام یه اصالت و ظهور داره اینجا، یه اصالت الوجود داره اینجا، اصالت الوجود همه چیه صدراه، یه اساسات الوجود داره. بعد او اساسات الوجوده مبدا حرکت امامه، که مثلا او اساسات الوجود تو قاعده لا ضرر گفته امام تو بحث احکام سلطانی. بعد اول باید کیفی به اصطلاحش رو میگم، مثلا اساسات الوجود از اصطلاحش علی همه میگن آخرش همه هم ماهیت تو خارج قبول دارن، پس چه اساسات الوجودیه؟ اونم همینطوره، کلمه‌شو نگیم، یعنی واقعا اون مبناش تاسیس بشه اینطور باید جلو بره. کما اینکه علامه طباطبایی با یه ادبیات دیگه باز همونطوره، واقعا این ادبیات ها متفاوت هم هستن، واقعا تو هیچ کدوم از قسمتاش الفاظ یکسان نیستن، نقطه آغاز و پایانشون دو جوره به ظاهر، اما اینا باید کانورت بشن به هم دیگه. بفرمایید دست شما در
نظر
میشه بذاریم جلسه بعد اجهده که 10 دقیقه اول بحثمون رفته، اگه اشکال نداشته فردا اول جلسه، یا حالا شأن نزولی بود برکتی هم شد، اما اول جلسه 10 دقیقه رو بپردازیم بهش. چشم علر راست رسیدیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یعنی بقید تنبیه علا امورت. مرحوم شیخ علی الله مقامه می‌فرمایند که اون چیزی که در مورد شبه وجوبیه داریم بحث می‌کنیم، عنایت کنید من ظاهرشو بگم عبارتشو بخونم یه دو تا نکته پایانش عرض کنم. اون چیزی که در مورد شبه وجوبی الان داریم می‌خونیم، منظور شبه وجوبیه وجوب نفسیه. تو تقسیمات وجوب خوندیم وجوب یا نفسیه یا غیری. این چیزی که داریم الان همش دعوا می‌کنیم سر وجوب نفسیه. اون چیزی که در مورد وجوب غیری میاد، یعنی بحث ادله اجزا و شرایط، اونا بحثای ما تو شک در مکلفه به و بحث اقل و اکثر ارتباطی. لذا اگر اینجا ادعا اجماع هم کردیم مال وجوب نفسیه، اگر ادعای بداهت هم کردیم مال وجوب نفسیه، اگر ادعا اجماع مرکب هم کردیم مال وجوب نفسیه. همش مال وجوب نفسیه، نه مال وجوب غیری. چه بحث ادله اجزا و شرائطه، چه جایی که ما میخونیمش تو شک در مکلفون به. اینا هر کدومی که دارم میگم هر کدومش عطفش نظریه، بدیهی نیست. بحث ما الان مال وجوب نفسیه، نه مال وجوب غیری که تو تقسیمات میخونی. چه وجوب نفسی؟ مال ادله اجزا و شرائط. وجوب غیری مال ادله اجزا و شرائطه. چه ادله اجزا و شرائط رو تو شک در مکلفون به میخونیم. و چون این مراحلش نظریه، خود بحث اقل و اکثر ارتباطی هم نظریه، بدیهی و اجماعی نیست. و این قلنا که ما آخرش قائل به براءت میشیم، اما بحث اختلافیه. این درست شد؟ همینو عبارتشو بخونم، یه چند تا نکته میخوام عرض کنم. چرا؟ چرا؟ احترازی به حسب حق نه به حسب اقوال. بله سرجاش ببینه. این که دارم میگم هر کدومش نظریه، برای گفتم نظریه، ممکنه مختار من باشه که این همش یکسانه، اما مختاری به حسب العلم غیر بدیهیه به حسب العلم. جانم بله بله الان عرض میکنم، الان عرض میکنم. بله میشه یه لحظه من عبارتشو بخونم بعد بریم سراغ این سوالات؟ بذار جوابو بدم همین الان. آقای مهرارا و آقای انصاری دوتا فرمایششون مبتنی بر تصوریه که خودشون از وجوب غیری و ادله ارزا و شرائط دارن، درست شد؟ آقای انصاری من عرض من رو دقت میکنید دیگه، حرفی که دارید یه حل مرکبشو سوال کردید مبتنی بر مایه شارحه و حل بسیطه وجوب غیری و مایه شارعه و حل بسیطه ادله اجزا و شرائط بر حسب ذهن شریفتون. قبول؟ همه ذهنشون تو وجوب غیری و تو اجزا و شرائط با ذهن شما یکی نیست. لذا بود گفتیم مثال بزن و فرمایش شما از وجوب غیری به اجزا و شرائط نه، از اجزا و شرائط به وجوب غیری بیاد. ممکنه من اجزا و شرائط قبول کنم اما دعوت وجوب به اجزا و شرائط رو به عین دعوت به کل بدونم، بهش میگن مسلک عینیت. ممکنه من دعوت وجوب، دعوت به اجزا و شرائط رو فی ضمن وجوب کل بدونم، میشه وجوب نفسی ضمنی. وجوب ضمنی که منصوب به آی خویی غیر وجوب غیریه، بهش میگن وجوب نفسی ضمنی، نفسی با انحلال. قبلی که گفتم به عین به کل نفسی بدون انحلاله، او نفسی بدون انحلال مال آخونده، نفسی با انحلال و ضمنیت آخوند احتمالشو داده رد کرده، قائل جدیش آقای خویی رضوان الله تعالی علیه و علیه ما و علیه اجمعینه، درست شد؟ غیری مال ملازمه است. حالا ملازمه ممکنه لفظی باشه یه غیری میده، ملازمه ممکنه عقلی باشه و ما قائل به لغویت هم نشیم یه غیری دیگه میده. پس ببین چند نوع وجوب شد، بعد اینا احکامشون با هم متفاوته. متوجه اینا نکاتی بود که میخواستم آخرش بگم به هم خورد، میخواستم ظاهرشو بگم، عبارتشو با ظاهر بخونم بعد نکاتو بگم. چرا هم میخواستم این کار کنم آقای صمدی؟ متن از ظاهر اولیش خراب نشه، شگرایی درست نشه، برای همین میگم یکم اجازه به من بدید من بگم روزم رو یه دور بخونم، بعد شما اگر انقلتی تو روزه و اسنادش دارید با هم بحث کنید. شاید اون چیزی که تو دل شریفتون رو من بگم تو ادامه روزه، فقط چینشش به هم نخوره. جانم کسانی که قائل به اینان هر کدوم معید از قبلی ها برا خودشون دارن، متوجه شدید؟ اون موقع سؤاله ای طوری مطرح نبوده ها، اما ظاهر عبارتش با این میسازه، با اینم میسازه. تو بعضی از مباحث آقای صمدی من خود شیخ ملحق به قدماه، یعنی بعد آخون این تقسیما درست شده، اما هر کی از قدما که از شیخ من جملته هم قرینه برای خودش گرفته. تو بعضی از مباحث نه، خود شیخ هم با آخوند و بعدی هست، یعنی جزو متأخرین و قدما رو باید قبل شیخ حساب کنیم. مثلا تو همین بحث مقدمه واجب شیخ رو باید با آخوند و بعدی ها حساب کنیم، یعنی خود شیخ هم احتمالات متعددی میده. اما تو بحث اجزا مثلا شیخ رو باید با قدما حساب کنیم، یعنی بگیم اجزا تسلیس اقوالش از زمان آخوند درست شده که تفسیر بین اماره و اصل عملی، عدم اجزا مطلقا، اجزا مطلقا تو حکم ظاهری، بعد شیخ رو با قدیمی ها حساب کنیم. لذا یکی مثل میرزا نائینی عدم اجزا مطلقاییه، شیخ رو با خودش میدونه. یکی مثل آقای بروجردی اعلی الله مقامه و مقامه هم اجمعین اجزا مطلقاییه، شیخ رو با خودش، چون شیخ رو از قدما حساب کردنه. بعضی عباراتش ایوریه، بعضی از عباراتاش اونوریه. اینو باید به قول آقای مطهری تاریخ علمش معلوم بشه، تو باید بتونیم بگیم کی از زمان تحقیق علم بوده، چی قبل زمان تحقیق بوده تو این مسئله. مستحضر شدید آقا؟ پس من فکر کنم دقیق حرف زدم اول بحث، عرض کردم که آنچه که محل نزاع در شبهه وجوبی از الان وجوب نفسی است، نه وجوب غیری. که وجوب غیری بعدن میشه ادله اجزا و شرائط، که ادله اجزا و شرائط بعدن جاش میره تو شک در مکلفون به، که شک در مکلفون بهش اقل و اکثر ارتباطی بلو مختار ما هم براحته. و چون اینا نظریه، اصل مسئله اونجا نظری میشه، لذا نمیشه از اجماع استفاده کرد، حتی اگر اجماعت معقد داشته باشه بازم اطلاق نداره، در مقام احماله، چون اونا اصلا تو این فضا نبودن. مستحضر شدید؟ عبارتشون احمال داره دیگه، اینو بلدید دیگه، اجماع تارتن معقد داره تارتن معقد نداره، به سیستم آقای خویی، به سیستم آقای اصفهانی اصطب الحسن و آقای سید یزدی علی الله مقامه هما و بعضی از قدما، حالا بعضی ها به میرزای شیرازی بزرگ و آقا رضای همدانی هم نسبت میدن که اجماع های معقد دارو میتونیم با اطلاقشم کار کنیم، اینا رو بلدید دیگه. حالا این حرف من ناظره به ای بود، الحمدلله. چون این تفصیلات اون موقع مطرح نبوده، نمیتونیم بگیم وقتی اطلاق داره بحثشون ناظره به ای بودنه.
البته باید فرمای شما پنج اربانی که اولین جواب در بند فرمودی
خیلی فرق میکنه، همینش کافیه که بگیم البحث و هنا، حتی اگه ادعا اجماع هم کردیم مال وجوبه نیست، مال نفسی است. میخواستم میگم ظاهر عبارت شیخ تا آخر مدرسهش درسته با سیستم خودش، میگه حتی من برام عبارت و فقها مهم بود، اما هیچ کدوم نمیتونم ناظره به وجوبه غیری بدونم، یا ناظر به ادله اجزا و شرائط بدونم، یا ناظر به اقل و اکثر ارتباطی بدونم. هر کدوم اگه اصطلاحاتو خواستی بگی، اینا چون ابتناعش بر قبلیش فیه تأملونه، نمیتونم بگم اونا در مقام بیان بودن اطلاقم داره و همش حواسشون بوده. مستحضر شدید آقا؟ حل شد؟ خیلی نکته گفتم ها. خب بسم الله الرحمن الرحیم. ینبغی التنبیه علی اموره، ان محل الكلام في هذه المساله هو احتمال الوجوب النفسي المستقل، واما اذا احتمل كون شيء واجبا لك. ببین نفسی المستقل، یعنی میخواد بگه هنوز اصطلاح نفسی غیری که ما میگیم اون زمان مطرح به این شکل، یعنی ممکنه غیری بگن آخرش از تو عبارتش تبعی در بیاد، یعنی تقسیم واجب اصلی تبعی رو به اسم غیری داره بمون تحویل میده. قسم نخوردیم اگر تو کلام صاحب معالم کلمه غیری دیدید همینی باشه که تو کلام بعد آخوند هست، لذا میگه نفسی، دوباره وصف دیگهش میاره مستقل
مستقل یعنی وجب لنفسه. گاهی اونا تعبیر مستقل به کار میرن، میگن مستقل در مقابل طریقی، یه عبارت هم داره. بعد مرادش از طریق چیه؟ نه طریق به معنای بحث کاشفیت و طریقیت که تو بحث امکان و تعبد به زنونه، یا طریق به معنای ادله امارات که تو بحث اجزایی که خود اینا هم وای دو تایه. میگه نه، اینا وقتی میگن طریق گاهی منظورشون چیه؟ غیریت. گاهی میگن تبع، به تبع منظورشون به تبع نه تبعیه، منظور غیریه. میگه این اصطلاحا هنو اون موقع محقق و منقح نبوده. لذا و اما از احتماله چی؟ توضیحیه. میخواد همون نفسی خودمون هست تو سیستم خودمون در مقابلش غیریه. اون زمان میگه بهش میگن نفسی، بهش میگن مستقه، میگه همش همونه. میگه دعوای ما سر اونه، سر عقیم و سلاته، سر سومه. اما از احتمال کون و شیئن واجبن لکونهی جزئن او شرطن لواجبن آخه میگه فهوه داخلون فشک فی المکلفه به. انشاءالله اونجا میرسیم. و امکان المختارو جریان اصل البراعت فیه ایزن، ما اونجا هم قائل به براعتی کما سیجی و انشاءالله، لکنه او خارجون عن هذه المسئله تل اتفاقیه. حالا دو تا نکته میخوام تو عبارت بگم بریم بحث بعدی. نکته اول این که خود این کلمه اتفاقیه نشون میده که شیخ دوباره آخرش انگار حرفای قبلو دوباره جمع کرد قصه رو، یعنی دوباره احتمالی که توسط محقق حلی متولد شد و کلم یکون کرد. این اتفاق به اصطلاح خود شیخه، یعنی بنابر مسلک مختار شیخ تو بحث اجماع و اجماع منقول این مسئله اتفاقیه و این عدول نیست. جمله ما دقت کردید؟ خب حالا میخوام توضیح بدم. فقط خودش معلوم شد به اصطلاح خود شیخ تو اتفاق اتفاقیه بازم، اما نه به اصطلاح قوم. هر کی اصطلاح داره. چرا؟ توضیح بدید. یادتونه یه کبرایی به ما یاد دادن که هر کسی وقتی میگه لا خلاف باید با مبناش معنا بشه، میگه مجمعون علی باید با مبناش معنا بشه، هر کی اصطلاحاتش رو مبنا خودش معنا میشه، یادتونه؟ اینم همون کبرا من دارم الان استفاده میکنم، حرف جدیدی نمیزنم. خب شیخ سیستمش چجوریه؟ آقای صمدی عزیز دلم جانم، شیخ نه ملاکش توی اجماع من قبلا براتون شرح دادم، دیدن المؤلفین و مصنفین و هر کتابی وقتی میگه لا خلاف بعد ببینیم با چه مآخذی کار میکنه، یادتون هست دیگه، با هم یه بحث مفصلی کردیم. شیخ تو اون سیستم تراکم زنونیش که تراکم زنون شکلای دیگه هم داره، تو این سیستم تراکم زنون شیخ گای اوقات حتی اگر بین القدما اختلافی باشه، بین المتأخرین ایه جایی به بعد قضیه صاف صاف بشه به وسوق میرسه، با همین ثبات وجهی که بین متأخرین به وجود اومده این اتفاق برای شیخ میفته. گاهی اوقات حتی با کبار متأخرین هم به وسوق میرسه. بعد اسم اینو میذاره شهرت، اجماع منقول، چون اندهو تمام ملاک همه اینا واحده. این داشته باشید اینو. حالا کجا یه حرف شیخ زده؟ تو همون اجماع منقولی زیر دعوای محقق کلباسی، قد ثبت فی محله. آقا اختلافیه، این خانش من از عبارت شیخه، قبول؟ بذاریم کنار. حالا وقتی این طور شد، میخوام الان تکلیف اینجا رو معلوم کنم، نمیخوام هی برگردیم به گذشته. شیخ میگه آقا وقتی من نگاه میکنم میبینم کی محقق، ابصر از من نسبت به قدما محققه، محقق عبارتاش یه طوریه، عبارتاش یه طوریه که انگار یه زمانی یه اختلاف بوده، اما انگار زمان خود محقق دیگه یه دعوا وجود یه فصل الخطابی شده و از او به بعد قضیه یکسانی داره. دقت کردید؟ و این مسئله وقتی میاد پیش علامه حلی، میاد پیش شهید، میاد پیش دیگران، دیگه ماجرا، میاد پیش معالم، دیگه ماجرا واضح واضح میشه. شیخ وقتی اینو اینطور میبینه پیش خودش یه همون وصل الیهم دلیل لم یصل الینا، پیش خودش یه همون اجماع منقولیه که حجته، یا شهرت محققیه که حجته. میدونم شهرت خودم آیی نیست، میدونم اجماع مصطلح
نیست. مبنای من حجیت بخشیه به اینه، یه همون شهرتیه که من گاهی اوقات وقتی علامه حلی و فخر المحققین و شهید ثانی و محقق کرکی و میبینم خیالم راحت میشه، میگم آقا ول مسئله تو لیسه محل تعمله، قبوله ها. کنه شیخ داره با این نگاه میگه ول مسئله تو. وجه تسمیهشو میگید؟ آره حجته، حجت به همون ملاکی که اجماع من قول و شهرت و اینا همش حجته. نه نه ببین، پس گفتم سوال اول بود، میخواستیم تسمیه رو میگید شیخ اندهو با
نه دارم میزان اعتبار عرض میکنم،
میزان اعتبار بله. شیخ میگه ملاکش یکیه، شیخ اونجا عبارت میگه، میگه حالا به بله اگه گفتن شهرت، اگه گفتن اجماع من قول، همش واحده برا من، گفتن لا خلافه. وزنش هم چقدره؟ خیلی بالا نیستا، وزنش اینه که ببینم این مؤلف با چه کتابایی کارگر قولش انهستن از اون کتابا معتبره، همون چیزی که قبلا براتون شرح دادم، میگه من اونو قبول میکنم. حالا او وقتی بیاد تو سبد حجت من به حسب مسئله سنجش میشه دوباره، ممکنه یه مسئله ای طوری باشه که همون برا من کافی باشه، ممکنه یه مسئله ای طور نباشه، داد چیزای دیگه ای هم تو سبد حجت بکارم. بله بله بله، منظور ایناست. آره آره، فقط می‌خواستم بگم این عبارت عدول نیست از گذشته، نه اینکه گذشته به ما گفته مسئله اتفاقی نیست، خلاف است، چون واقعا نکر از محقق خلاف، بعد دوباره الان میاد میگه مسئله اتفاقیه، اتفاقیه به حسب ملاک، یعنی همون حجت اینجا کارو تمام میکنه برام. خب جانم وجه تسمیه رو وارد نشدم، گفتم ملاک حجیتش واحده، وجه تسمیه رو بذارید تو باب اجماع منقول، حدود و سقور الفاظ رو معلوم کنیم الان. فقط دارم میگم شیخ از جهت ملاک حجیت یه کبرایی میده اونجا، او کبرایی اینه که چه بگی اجماع منقول، چه بگی شهرت، چه هر چی بگی، من باید نگاه کنم این نویسنده با چند تا کتاب کار کرده، اتوش قولش در حد، اصلا بذار بگه اجمعت العصابه، من میگم قولش در حد 8 کتابی که باش کار کرده معتبره، میشه خبر انهسته. بعد این خبر انهسته برا من چه وثوقی میاره؟ میگه نه قرار بود حدس بزنم ازش، دارم با همون سیستم میرم، با همون تابعه، چی برا من میاره؟ میگم آقا بستگی داره ببینم جنس مسئله و بقیه متغیرات موجود چیه، ببینم برا من وثوق میسازه یا نمیسازه. این نگاه شیخ، تابع شیخ تو این بحث. حالا بقیهش برای جای خودش تمام شد. خب این هم نکته. بله نه خب به تنهایی فایده نداره، تراکمیه. نه 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 شیخ بگه محقق، بگه قبل محقق آقای ملا امین که مال بعد محققه، اما من تو زمان محقق، محقق بهم گفته سار آخرون او دستم. ببینید من به بحث دیروزم من درست سریع میگم، اما همشو به نظرم با فکر میگم. به شما گفتم و کیفکان، یعنی کل دعوای گذشته ولش کن، استعنف الکلام، محقق زد بساطمون ریخ فهم. اما الان داره میگه ولمسئلت و اتفاقیتون، میگه با همو عبارت محققم من به وسوق میرسم، چون محقق داره میگه دعوای تموم شده. خب تمام شد. یه نکته دیگه تو عبارت بود میخواستم بگم یادم رفت، چی میخواستم بگم؟ خیلی مهم بود. والا من بعد وقتا خودم هم یادم میره، عمام هم یادم. عرض کنم خدمت شما، یادم رفت. بسم الله الرحمن الرحیم و انه على رجعه لقادر و حرمت محمد و آل محمد. ها اومد. عرض کنم الان میره دوباره، عرض کنم این مطلب که فهو داخل فی شک فل مکلف به، عبارت با عباراتی که ما تو تقسیم مجاری خوندیم کنار هم گذاشته بشه، یک مبرر و مجوزی دوباره برای خطای اخباریین و بعض قدما درست میکنه. در چی بود شبهه در موضوع قضیه شرعی رو کردن قسم متردد؟ دوباره تو حور یادتونه؟ بعد گفتم خب که واضحه که موضوع حکمم باشه، بالاخره مشکل تو خطاب مجرای قبه قابه بلا بیان اینا شبه حکمی است، یادتون بیاد؟ یادتون هست دیگه. ما گفتیم اصلا اینا نباید اینطور میگفتن، خلط در اصطلاح موضوع پیش اومده، یه بار موضوع به معنای خلط امور خارجه، یه بار موضوع به معنای موضوع حکم شرعی. موضوع حکم شرعی واضحه که مشکل تو خطاب، ربطی به شارع داره، ما اینا رو واضح میدونستیم. بعد با این واضحه اشکال میگرفتیم به قبلیا. اینطور بود دیگه با اینکه واضحه اشکال میگرفتیم به قبلیا. این تا اینجا قبول؟ اگر این عبارته و شبیه این عبارتی که اینجا خوندیم رو بذارید کنار مجاری، بعدن یه حقهایی هم برای اونا باز میشه. خب چجور؟ تفصیلش نیاز به تحقیق داره، از وسع بحثمون خارجه. من فقط خواستم طرحش کنم براتون. چی بگن؟ اگر رفتم توش میرم، میترسم ببریدم واقعیتش. ببینید، گفتم بذارید کنار شما اینا هدفمند، اگه عبارت ها رو خودتون بذارید کنار، خودتون به حساسیتش به حدسش میرسید. ببینید مثلا یه جمله بگم، یادتونه تو بعضی از مجاری، بعضی از تقسیمات میگفتیم شک یا در اصل تکلیف یا در مکلفون به. مکلفون به اصل تکلیف مرجعی براعت، مکلفون به یا امکان احتیاط داره احتیاط، یا نداره اختخیر. یادتونه یه دستبندی اچی به وجود میومد؟ این نگاه نپذیرفتیمش. میدونم ما هیچ کدوم از مجاری رو آخرش تقسیماتمون تام و تمام نشد، خود مقتضیش رو اما همه رو قبول داشتیم. قبول داشتیم که هر سه یه زیربنایی دارم. از کجا این مدل فکر به وجود اومد؟ از اینجا که شک در مکلف اون به که اومد، دیگه ما مشکل خطاب نداریم. یادتونه؟ مشکل اگه از مال جای دیگه است، لذا مکلفون به یا امکان احتیاط داره احتیاط یا نداره. این انگار بهمون داشت میگفت مکلفون به یا همه خلط امور خارجیه ایه، مکلفون به یا همه موضوع همه تو خارجن، همه از ماجرای تکلیف شرعی خطاب بیرونن. کأنه بوی اطور استشمام میشد دیگه. خب اینو داشته باشی یه طرف قصه، اینو بذارید کنار چی؟ یا تو بیا شبه موضوعیه، شبه موضوعی کسان دیگه نباید مجرای براعت مجرا قبه قابلا بیان باشه، چون قبه قابلا بیان جایی که لمیه، مشکل تو خطابه، دست شارع رو بگیریم که اصلا ربطی به شارع نداره. اینم از جنس همونه. مفهوم دارم چه عرض میکنم؟ از جنس اونه، مخابله، میفهمم، میگم از جنس اونه. دوباره رفتن تو اون نگاهی که ما یه خطاب داریم مربوط به شارعه، یه مادون خطاب داریم دیگه مال خودمونه. ببین همش تو همون خانواده فکر داره پرورش پیدا. میدونم حکمی که داریم میدیم اونجا احتیاط، اینجا میگم از یه خانواده است. بعد تلنگر مقابل این چیه؟ نه مکلفون به جایی که مقرونه به علمه، بدویه ها شما محل بحثمون نیست. خود چرا نیست؟ خب اینم مال پایین خطابه دیگه. مفهوم آقای صالح نیا چجور دارم حرف میزنم، قصه رو چجور دارم میخونم، همش دارم سوالی میگم ها. اما یه سری دیتاهایی که تجزیهش خوبه، وقتی با هم ترکیبش میکنیم متناقض میشن. تجزیهش قشنگه، هر کدومش به تنهایی انگار همینا رو خوندیم. خب تو این فضا یه دفعه شیخ میگه نه، ما یه سری شبهات داریم، شک در مکلفون بهی هن، اما اینا شبه حکمیه ای هن، مجرا براعت هم هستن، ولو تو مکلفون به هن. فهمیدی چی شد؟ اینجا باید بگیم فبهت الذی کفر. چجوری شد؟ مکلفون بهیه، شبه حکمیه ای هم هست، مجرا براعت هم هست. بعد بگیم آقا جون میشه بگی چجور مکلفون بهیه اما حکمیه؟ میگه مکلفون بهیه یعنی مال موضوع حکم به حکمیه ایه. یعنی بالاخره به خطاب میرسه. چون ادله ارزا و شرائط بحث کی هست؟ بحث موضوع حکم شرعیه. ببین هر وقت شما شنیدی ادله ارزا و شرائط یعنی برو کجا؟ موضوع حکم شرعیه. آقای سمد دقت کردی چی شد؟ یه جمله دیگه هم بگم دیگه این چیزش ها این انگار قدما هم بندگان خدا مثل همین گیر ما رو داشتن که نمیدونستن اینو کجا بذارن. لذا شیخ میگه بابا اونی که ناظر به دارم با یه زبون دیگه میگم اونی که ناظر به محموله اتفاقیه، اونی که ناظر به اختلافیه. با چه زبون اینو گفت؟ اجزا و شرایط مال کیه؟ مال موضوع هن. مال صلات هن. از صلات و واجبتون ما تو وجوبش شبه وجوبی هست، اما تو صلات که میشه بحثه اجزا و شرایط. یعنی با یه نگاه دیگه مطلب جدید گفتم ها، اجزا و شرایط هر جا داریم دعوا میکنیم در واقع دعوامون توی موضوع حکم شرعیه. بری تو صلاته، تو صومه، تو حجه. بعد همه حرفای قدیمیمون. اما او بندگان خدا هم چرا گفتن متردد؟ مثل شما که گفتی ول مسئلتو خلافیتو تو موضوع، تو ادله اجزا و مسئله به ابداحت نیست. فهمیدید آقای؟ یه جمله پایانی بگم، خیلی حرفای عجیب غریبی زدم این جلسه. یعنی اونجایی که 90-98 درصد فقهه که بحث ادله اجزا و اختلافیه تحقیق نشده، اون این که تکلیفش رو میخوایی مشخص کنی گفتیم اختلافیه دیگه. نه مختارمون براعته، اما یه تحقیق پرو پیمونی که جز مسلماتش کنه وجود هیچ. میگم من حالا بله بگو آه بگو بله باش حالا چی باش همین من باشم، من هیچ حالا چیشه نمیدونم مثلا چی، من تا همین جاشه بلدم. اما فقط همیشه حساس باشید. 90 درصد هیچ، همین میخوام فقط به جملهش داشته باشید. یه جایی به شما میده هر چی من میگم مفهوم داره، بعدن یه جایی گندش در میاد، شما حواستون بهش باشه. فقه قبلا بهتون گفتم فقه یعنی اجزا و شرایط. چقدر اینو گفتم فقه یعنی اجزا و شرایط. اینجا میگیم اینجا داریم میگیم بابا اجزا و شرایط از قدیم بندگان خدا لاغر بودن تو فقه، چاق نشدن، کسی روشون درست کار. یه همونه که الان هم که میگه مقدم واجب اضافیه تو الموضوع جامعه سعی اهم هم اضافیه. اینا هم بحث اجزا و شرایط ضعیف متولد شدن اینا همونه. آقا فرمود روشن فکر بیمار متولد شد تو جامعه اسلامی. بحث اجزا و شرایط اون موقعی که خواستیم عناصر مشترک مسائل فقهی رو درست کنیم به قول آقای صد اصول بگیم، بیمار متولد شد اجزا و شرایط. از اول یه بابی برای اجزا و شرایط گذاشته نشد که همه چی رو جمع کنیم توش. متوجه شدید؟ میدونم مختاره فامیل شریفتون یادم آقای طالبی مفهومش اینه که مختار من تو تفسیر عرف اینه. همونو اگر بازش کنیم تو 6-7 تا بمب ساعتی کار گذاشتنه. اصلا هم سیم تشخیص نمیدیم برای قطع کردن. مثل چی؟ مگه رفت میتونه به جزئیات بخوره؟ میدونم قابل جهله، اما چیش قابل جهل؟ حالا اگر یک کسی او طرف بگه دوران هم بین لغویت و عدم الحاجه وجوب غیری قابل جهل نیست، ای ورم بیاد بگه جهل احکام وضعیه مستقلا محاله، بعد چی رو جهل کردی که رفعش کردی؟ همین جا بود که اومدن تو باب اجزا گفتن حدیث رفع مجزی، گفتن استصحاب اجزا داره اما حدیث رفعه نمیشه. بعد بیشترین نون رو ما با حدیث رفت میخوریم، اصول نافیه تکلیف تو فقه بیشترین نونمون مال حدیث رفعه. حدیث رفع اجزا نداره هیچ عمل. خب بیا بگو اصول عملی هم اجزا نداره دیگه، به چه دردمون میخوره؟ بگو یه اجزایی فقها در کتاب الطهاره دارن چون اساس الطهاره مال اونجاست، اما حدیث رفع که میخوایم تو کل فقه. ببین اینا هر چی میخوره به اجزا و شرائط بند خدا کمیتش لنگه. یه اجزا و شرائط مثل روزه امام حسن عسکریه، روزه نداره، لذا تا بسم الله کریم باید بگیم لا یومکه یا امکه یا ابا عبدالله، چون براش روزه نداریم. بدبخته. بعد بیشترین مهمترین ثمره رو روزه امام حسن عسکری به اون میده، پدر امام زمانه. بی قصه امام. السلام علیکم.